سلام، خوش آمدید به این بخش خبری. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا. نخست وزیر عراق اعلام کرد مناطق مرکزی شهر فلوجه از گروه داعش باز پس گرفته شد. ولادیمیر پوتین تنها راه حل بحران سوریه را برگزاری انتخابات و پیوستن مخالفان به کابینه فعلی دانست. و باراک اوباما در کاخ سفید با معاون ولیعهد عربستان سعودی دیدار کرد. مقام‌های عراقی از بازپسگیری شهر فلوجه خبر می‌دهند. حیدرالعبادی نخست وزیر عراق شب گذشته اعلام کرد مناطق مرکزی فلوجه به تصرف درآمده و به گفته او تنها قسمت‌های پراکنده‌ای هنوز در دست گروه حکومت اسلامی است که در ساعات آینده پاکسازی خواهند شد. عملیات ارتش عراق برای بازپسگیری فلوجه از ماه گذشته و با حمایت هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا آغاز شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید تنها راه حل بحران سوریه برگزاری انتخاباتی فراگیر در این کشور است. آقای پوتین که روز گذشته در بزرگترین مجمع اقتصادی این کشور سخن میگفت، کلید پایان دادن به جنگ سوریه را تشکیل کابینه فراگیر دانست و از گروه‌های مخالف بشار اسد نیز خواست که وارد کابینه کنونی شوند.
این طرح آمریکاست و به نظر من کاملا قابل قبول است. باید به این امکان فکر کنیم که مخالفان هم وارد حاکمیت شوند، مثلا وارد کابینه شوند. باید به قدرت چنین کابینه ای فکر کرد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته در کاخ سفید با محمد بن سلمان جانشین ولیعهد و وزیر دفاع عربستان سعودی دیدار کرد. کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد که دو طرف در این دیدار درباره نقش بی‌ثبات کننده ایران، بحران سوریه، جنگ یمن و همکاری مشترک در مقابله با داعش گفتگو کردند. محمد بن سلمان پیشتر با اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا و شماری دیگر از مقام‌های ایالات متحده دیدار کرده بود و بنابر گزارش‌ها خواستار دیدار با بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل نیز شده است. واکنش‌ها به انتشار یادداشت 50 دیپلمات آمریکایی به باراک اوباما در مورد سوریه همچنان ادامه دارد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین روز گذشته هشدار داد هر گونه حمله آمریکا به نیروهای دولتی سوریه تمامی منطقه را به آشوب و هرج و مرج خواهد کشید. پیشتر روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده بود که 51 دیپلمات وزارت خارجه آمریکا در یادداشتی از باراک اوباما خواستند علاوه بر بمباران داعش، مواضع نیروهای دولتی سوریه نیز هدف قرار گیرد تا حکومت بشار اسد مجبور به مصالحه شود. تیم دو و میدانی روسیه از شرکت در المپیک ریو دو ژانیرو محروم شد. سباستیانکو رئیس اتحادیه بین المللی فدراسیون های دو و میدانی روز گذشته اعلام کرد حکم تعلیق ورزشکاران روسیه به دلیل دوپینگ تمدید شده و به این ترتیب ورزشکاران دو و میدانی این کشور از شرکت در رقابت های بین المللی و از جمله المپیک ریو دو ژانیرو محرومند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در واکنش به این تصمیم جدید گفت کشورش درباره حکم جدید به کمیته بین المللی المپیک اعتراض خواهد کرد. و به گفته مسئولان شهر تهران قطعی آب، برق و تلفن همراه در منطقه غرب تهران که در پی انفجار در خط لوله انتقال گاز در منطقه شهران روی داده بود برطرف شده است. انفجار بامداد جمعه در منطقه شهران باعث وقوع آتش سوزی بزرگی شد و به قطعی برق، آب، موبایل و اینترنت در منطقه انجامید. ابوالفضل قناعتی عضو شورای شهر تهران از کشته شدن دو نفر در این حادثه خبر داده بود، اما قاضی محمد شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی تهران بزرگ به خبرگزاری فارس گفت این حادثه 5 زخمی بر جای گذاشت و راننده لودر نیز مفقود شده که احتمالاً زیر آوار مانده است. خبرهای بیشتر در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com در اختیار شماست و میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی نیز خبرهای ما رو پی بگیرید. سپاسگزارم از همراهی شما. تا بخش بعدی خبرها برای شما لحظات خوشی را آرزو میکنم.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان، آزاده اسدی هستم. مسئولان سازمان محیط زیست میگن برای حفاظت از طبیعت باید به عقبه مذهبی و اخلاقی و دینی در کشور پرداخت.
محیط زیست و دیانت اصلا این دوتا رو به هم کاملا مربوط میبینم.
بسیاری از این مسائل محیط زیست رو میتوان از فقر رفرنس آورد و باز طبیعتا برای همه جامعه کافی نیست، برای بخشی از جامعه کاملا بیفایده است.
یک خانه، یک زمین.
شرایط تالاب‌ها، رودها، آلودگی آب و هوا و خاک و مشکلات زیست محیطی امروز ایران به جایی رسیده که در نماز جمعه تهران درباره آنها هشدار داده میشه.
متأسفانه الان وضع و حال محیط زیست ما خوب نیست.
محمد حالی حیدرزاده، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران، جمعه پیش پشت تریبون نماز جمعه تهران قرار گرفت و دست به دامان حدیث‌ها و روایت‌ها و تکلیف‌هایی شد که در اسلام درباره حفظ حقوق حیوانات و محیط زیست آمده.
عدم توجه به عقبه مذهبی و میهنی و توصیه‌هایی که در عرصه حفاظت از محیط زیست داشتیم باعث شده که ما وضعیت محیط زیستمون در کشورمون وضعیت مناسبی نباشه.
اونچه که به گفته این مقام مسئول در عقبه مذهبی بسیاری از ایرانی‌ها وجود داره، از دید دین پژوهان احترام به زندگی و جان هر موجود زنده دیگه‌ای هست که نباید به دست انسان نابود بشه. حسن فرشتیان، پژوهشگر دینی و نویسنده کتاب گفتگوی بین ادیان برای اصول اخلاقی محیط زیست در فرانسه، به اصلی اشاره میکنه که اسلام در این زمینه بر اون تاکید داره. اینکه انسان‌ها بر اساس تعالیم دین اسلام امین، نگهدار و نگهبان طبیعت هستند.
دلگیری‌های مذهبی اون جهان در اختیار ما امانتی است برای نسل‌های دیگری است. ما حق استثمار و بهره‌وری صدم رساننده به این جهان رو نداریم. در استفاده از اینها اولین نکته که هست، این استفاده نباید منجر به نابودی اونها بشه.
بسیاری از ما مادر بزرگ‌ها و پدر بزرگ‌هایی رو دیدیم که از ثواب و گناه مرتبط با آزار یا کمک به حیوانات گفتند. این روایت‌ها از حدیث‌هایی سرچشمه می‌گرفتند که دینداران و مسلمان‌ها آرام آرام پذیرفته بودند و در زندگی اون اصول رو رعایت می‌کردند. اما این روایت‌ها و قصه‌ها درست یا غلط؟ کجای دین اسلام ایستادند؟ اسلام تا چه حد طرفدار حمایت از حیوانات هست و چطوره که حالا بعضی مسئولان میگن باید به همون دوره ها برگشت؟ حسن فرشتیان، پژوهشگر دینی که در مورد رابطه اسلام و محیط زیست پژوهش کرده.
نگاهی که اسلام داشته از همون ابتدا به حیوانات نگاه محبت‌آمیزی بود. ما در روایتی داریم گوسفندی رو در نزد گوسفند دیگری نباید سر برید، در حالی که اون گوسفند داره به هم نوع خودش که سر بریده میشه نگاه کنه، یا قبل از ذبح کردن به او آب نوشانید، یا چاقو و کادی که ذبح میشه حیوان باید حتما تیز باشه، مکروه اگر اون کاد تیز نباشه. در روایت داریم که یک فردی به عذاب دوزخ مبتلا میشه به خاطر اینکه گربه ای رو شکنجه داده و گرسنگی داده، و فرد دیگری از عذاب دوزخ رهانیده میشه به خاطر اینکه گربه ای که در چاله افتاده بوده یک روزی او رو نجات داده. جالبه که در کتب فقهی کسی که حیوانی دارد اگر او رو گرسنگی میدهد، به او خوراک کافی نمیدهد، حاکم شهر یعنی دادگاه یعنی دولت میتواند او فرد رو مجبور کنه که با حیوان خویش خوشرفتاری کنه. یعنی به گونه مدعی العموم میتواند مدعی العموم حیوانات هم بشود. در فقه و در شریعت بسیاری از این دستورات جنبه بهداشتی داشت که سگها در زندگی انسانها لول نخورند، یعنی سگ در همون ظرفی غذا میخورد که بچه در همون ظرف غذا میخورد. اینجا بود که بعضی از اموری که حتی به صورت نجس و پاکی و به صورت فاصله گرفتنها مطرح شد، بیشتر جنبه بهداشتی و رعایت نظافت بود که خواستن مسلمانان این مسائل رو رعایت کنند.
در بعضی از تعالیم اسلامی بریدن و نابود کردن درختان به شدت نکوهش شده. حتی توی بعضی از حدیث ها ذکر شده نابود کننده های درختانی که میوه و ثمره دارند عذاب خواهند شد. حسن فرشتیان، نویسنده و پژوهشگر دینی در پاریس، در مورد مصداق های مرتبط با آموزه های دینی که روزگاری در ایران مرسوم تر هم بوده میگه.
ما در روایاتی داریم که ادرار کردن در زیر درختان در کنار نهال درختان جایز نیست، به دلیل اینکه صدمه تونده میشه یا اینکه شب در زیر درخت نخوابید، اون رابطه ما که این رابطه بدبستانی که اکسیژن و کربن بین ما و درخت ایجاد میکنه، اینها به زبان دیگری گفته شده. بیشترین آداب رو شاید ما در باب جنگ ببینیم که در اون زمان در جنگ ها رسم بود که یک هجوم همه جانبه که میبردن همه رو نابود میکردن، یعنی چشمه ها رو نابود میکردن، نخل ها رو میزدن، هیچ چیزی باقی نمیموند. اما اسلام همین جنگ ها رو به صورتی قوانینی رو وضع میکنه از قبیل اینکه حق ندارید در جنگ به درختان آسیب برسونید، مزارع رو آتیش بزنید، چشمه ها رو از بین ببرید، نهر ها رو از بین ببرید. همه حکایت از این داره که شما حتی در جنگ هم باید با طبیعت مدارا کنید.
اساسا جایگاه محیط زیست و طبیعت در ادیان کجاست؟ آیا با وجود مصداقهایی که در آیین بودا در بین هندی ها رواج داره و رابطه معتقدان با آیین بودا با طبیعت و حیوانات یا آنچه که از زرتشت برداشت میشه، دیندارها میتونن دوستداران محیط زیست هم باشند؟ آنطور که ضیاءالله ریحانی، دین پژوه و مدرس پیشین محیط زیست در مقطع دبیرستان در هلند میگه، طبیعت در ادیان مختلف دنیا حامل پیام مقدسی هست.
محیط زیست و دیانت اصلا این دوتا رو به هم کاملا مربوط میبینم، ولی اونطور که دیانت در دنیا تغییر کرده، یعنی اصالتش از بین رفته به خاطر اعمال و افکار و خرافات و اینا که در دین وارد کردن، این موضوع محو شده. و اینه که محیط زیست اشکال بزرگی که مردم از یک طرف به خصوص در غرب از دیانت که منصرف شدن هیچی به ماده پرستی پرداختن، یعنی صحبت بهشت و جهنم و مسجد و کلیسا و این چیزا نیست. دین یعنی همین که ما ارتباط عجیبی داریم با همه عالم وجود، یعنی که وقتی که من بدونم خود من و سایر چیزها خلق شده هستم به اون خدایی که من میشناسم، این ارتباط رو میبینم. اینشتین که میگه از جمله که اگر ما واقف بشیم به این همبستگی عالم وجود، به همه چی مهربون و به همه چی محبت داریم.
به گفته ضیاءالله ریحانی، پژوهشگر دین و فلسفه در هلند، جایی که ممکنه دین بتونه به کمک محیط زیست بیاد همون جایی هست که در سالهای گذشته به شدت زخمی شده.
اشکال اصلی آلودگی عالم زیست و خرابی که در دنیا به وجود آورده طمع انسانه، طمع روزانه ما، برای این که ما فراموش کردیم که ما جزء طبیعتیم، باید به این ارتباط با طبیعت طوری رفتار کنیم که با طبیعت هماهنگی داشته باشیم. ما مثل درختی میمونیم که ریشه هامون تو طبیعته و این رو فراموش میکنیم. با عالم طبیعت هم ما مقروضیم، چون که هر چی داریم برای زندگی اینجا از زمین میاد و این که ما متوجه نیستیم به خاطر اینه که همش فکر خودمونی. کارخونه هایی که در دنیا ساخته میشه، این دودهایی که به هوا میره و هوا رو سم کرده، جنگل هایی که از بین میره به خاطر این که میخواییم تبدیلش کنیم به زمین های کشاورزی برای این که ما میخواییم تغذیه کنیم، آبهایی که کثیف میکنیم، تمام اینها مربوط به اینه که ما خارج از احترام و ارتباط با طبیعت داریم زندگی میکنیم.
مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست میگن تا زمانی که مشارکت مردم وجود نداشته باشه و از برنامه های دولت هم حمایتی نشه، برنامه ها موفق نخواهند بود. اما یا شرایط اعتقادی، دینی و مذهبی در ایران در حال حاضر طوری هست که بشه از راه قواعد و تعالیم دینی به مردم دوستی با محیط زیست را آموخت؟ اونطور که حسن فرشتیان، دین پژوه، میگه این روش غیر ممکن نیست.
من فکر میکنم برای بخشی از جامعه بازخوانی این دست ها میتونه مفید باشه، در حالی که خود جامعه مدنی ایران بدون نگاه مذهبی چه بسا وارد این مقوله میشه که امری خوب، ولی هیچ منافاتی نداره که با نگاه مذهبی هم ما به این نگاه بکنیم و ممکنه در ابتدا در بین بخش مقاومت هایی ایجاد بشه، تمایلی نداشته باشن این حرفا رو از زبان مذهب بشنون.
اما به گفته ضیاءالله ریحانی، دین پژوه و عرفان پژوه در هلند، این روش ممکنه در ایران جوابگو نباشه.
به نظر من در ایران اگر آدم بخواد حقیقتا مردم رو آگاه کنه، بس بیشتر عقلانی و احساساتی با مردم صحبت کنه، هر دو. و البته به نظر من کلماتی مثل شریعه و فقه و اینجور چیزها برای الان ایران باعث میشه که مردم به آموزه هایی که دیانت میده اهمیت نمیدن، چون که اونا رو به این صورت نمیبینن.